باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردایی روز بهتر. ملک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبر؟ رو من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فرداست، همراه شما هستیم با یه برنامه دیگه. برو بریم. بیا چینچین دامن، همه اول برنامه با چینچین دامن بریم. حالا آها بیا جلو. سلام علیکم، خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبر؟ حال احوال؟ همه چی خوبه؟ رو به راه این عرض خدمتتون که امروز آقا میخوایم بریم سراغ مشاغل امنیتی و نظامی و پلیسی و این برنامه ها. پس یک سلام ویژه توأم با ترس و لرز داریم از همینجا خدمت تمامی برادران و خواهرانی که وظیفه برقراری امنیت رو به عهده دارن و گاهی انقدر این وظیفه رو با جدیت و همچین بی‌رحمانه دنبال میکنن که خودشون میشن باعث ناامنی. خیلی مخلصیم.
سامیتون بگو خیلی بی جنبه است.
بی جنبه.
آواز میخونیم میگه خوش اومد.
خب.
یکی میگه زومبا کار میکنم میگه خوشش اومد.
خب.
خب هیچی دیگه بگو، یه بار میخواد حرمسرا رو بندازه دیگه.
نه دیگه، حالا در اون حد. ولی خب وقتی خوشش میاد میگی دیگه.
ما یه حرفی زدیم، حالا
خوشت میاد دیگه.
خوشم میاد، همین
از موسیقی خوشش میاد، از رقص خوشش میاد، از موزیک خوشش میاد، از خیلی چیزای دیگه خوشش میاد. داره دونه دونه چیزایی که دوست داره رو میگه بچه. که بدونین
حرم سرا چیه، این حرفا چیه؟
والا حرفا چی، اصلا توی مایه ها نیست سامی، اصلا آقا. حالا ما امروز میخواییم یکم شوخی کنیم با این برادران اطلاعاتی امنیتی اینا، پانشین بیایی ما رو ترور کنین توی این دل غربت. آقا ما از ما این کار، من این کاره نیستم، من کاره نیستم، من کی کی کجا؟ آقا این جلال و این شراگیم این مددار می نویسم میدم به زور میدم، میگه اینا رو بخونه هر روز. من یه موجودی سادم، من یک بازیگرم. سامی هم همینجور، سامی هم بازیچه دست ایناست، اونم بدبخت دنبال زن گرفتن دخالتی تو این مسائل نداره. دیدی که همش دنبال رقص و موزیک و مطرب بازی های ایناست، اصلا توی مایه ها نیستی. اصلا اگه از سمت ایران میاین این شراگیم سر راتونه، همش آقا کنار این ساحل ماهلای ترکیه داره این برونزه میکنه، آفتاب میگیره، انقدر برونزه کرده تابلو، یعنی این نقطه سیاه از دور دیدین این بدونین خودشه. همین یه ذره چش کوچولو از این بگیرین، ما هم دست بامونو جمع میکنیم دیگه، ما زود جا میزنیم. فقط یه انگشتشو برای ما بفرستین ما برنامه رو تعطیل کردیم به کل. آ جلال این سوژه بود تو دادی دست ما، ای زندگی دا این چه آخه این نگرانم من، این نگران این بچه، چرا من لو دادم اینو؟ شراگیم یه مدت کنار ساحل نرو، برو سولاریوم برونزه کن، دنبال تن برادر فرار کن در رو. چه حالی می میکنن ها، خودشون رو جیمز باند میبینن. آخه آخه جیمز باند کوچولو.
فرشید جون خوبی؟ من همون مربی زومبا هم
بیا سامی
که یه شغل خیلی خوب پیدا کردن، یه شاگرد خصوصی خیلی خوب با استعداد گرفتن.
سامیه
میخواد باهات صحبت کنه.
فرشید جان سلام عرض میکنم، من پول این ماه تو که نمیفرستم هیچ، پول دو سه ماه دیگه هم نمیتونم بفرستم.
اکبر
دوره مربیگری زومبای تکون بده گرفتم اینجا، الان وقت ندارم، باید برم تکون بدم.
آره استعدادش هم خیلی خوبه، خیلی ازش راضیم. در زمون یه تیکه هست که میگی اوه یه، خیلی خوب. ما دوست داریم.
تکون بده،
تکون بده،
تکون بده. این ببین پسرش رفته زندان، این داره تکون میده. بشه معلم میگه با بیا بیا و دا دلمو بگیر و بر برو اصلی مسلی شیرین من حلب و دهنت میریزه قرم دیوونتم به دو خلص من تکون بده دیگه پا واسه من تکون بده بیا بیا تکون بده حل قدم تکون بده تکون بده خانم‌ها آقایون، شما میدونید یه دونه آهنگ اگه بخواد تو ایران مجوز ساخت و انتشار بگیره چه مراحلی رو باید طی کنه؟ اگه نمیدونید اشکالی نداره، الان علی آقا جنتی یا همون جنتی کوچیکه براتون توضیح میده.
شعرش باید یک جای بررسی بشه توسط افرادی که صاحب نظر هستن.
بله.
بعد از اون آهنگش بایستی مورد نظارت قرار بگیره، بعدن اجراش باید مورد نظارت قرار بگیره.
بابا.
بعد از همه این مراحل که انجام شد، حالا اجازه میدن که این به صورت یک آلبومی ضبط بشه یا اجازه میدن که به صورت یک کنسرت یه جا اجرا بشه.
یا مجسمه آزادی یا برج میلاد، چه خبره بابا؟ آدم توی مملکت بخواد رئیس جمهور بشه کارش راحت تره، بخواد آلبوم موسیقی بده بیرون که. تازه اینا که ایشون گفت مراحل قانونیشه، یه سری مراحل فراقانونی هم داره که اون برمیگرده دیگه به برادران و خواهران دلواپس و دلنازک و دلنگران و اینا، که نکنه یه وقت خدای نکرده آهنگ شما روی اونا اثر بدی گذاشته باشه. بله، در اون صورت اگه همه این مراحل قانونی رو هم طی کرده باشیم بازم فایده ای نداره، چون اینا ترک به ترک، یعنی آهنگ به آهنگ آلبومتونو میجوان میریزن زیر پاشون تا دیگه به مقدسات اونا توهین نکنید. کلا دوستان قانون و فراقانون تو ایران شما رو به این سمت سوق میده که بیخیال موسیقی بشید. والا چه کاریه این همه مشاغل کاذب هست؟ چرا کار هنری آخه؟ معنی نمیده اصلا.
باز آمدی ای آشنا تا مرز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم. باز آمدی ای آشنا تا مرز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم.
در رادیو پس پرده 897 میریم سراغ مشاغل نظامی امنیتی، امنیتی هایی که برای امنیتی نشدن فضا حقوق میگیرند. بیانیه شماره 897 بدانید و آگاه باشید که هرچند در همه دنیا بعضی ها باید نانشان را در امنیت کشورشان بزنند و بخورند، اما در بعضی جاهای دیگر مشاهده می شود همین بعضی ها نانشان را از قبل غپونی زدن و شلاق و تهدید و زندان و ور رفتن با اعصاب و اجداد مخالفین در آورده. نانشان را یعنی معتقدند که شغلشان هم امنیتی است، لکن بر هیچ کس پوشیده نیست که خود اینها در نهایت از امنیت برهم زنندگانند. امضا از هر گونه کابر امنیتی، آدم امنیتی و به طور کلی همه چیز امنیتی، فراری های رادیو. پس و اما میریم سراغ مشاغل نظامی امنیتی، امنیتی هایی که برای امنیتی نشدن فضا حقوق میگیرن. خطری خیلی. برای مبارزه با جرایم امنیتی که امشب می‌خوایم دربارشون حرف بزنیم، ده‌ها سازمان و یگان و نهاد و هنگ و کلی سردار و سرلشکر و سرتیپ به صورت شبانه روزی آماده جانفشانی هستن و اینقدر خدماتشون خوب و حرفه‌ایه که شما لازم نیست مطلقاً هیچ کاری بکنین. خودشون میان تو خونه میگیرنتون، اتهامی رو بهتون نسبت میدن، ازتون اعتراف میگیرن، فیلم اعترافتون رو تو تلویزیون پخش میکنن، بعدم میرین برای حبس و مجازات که عبرت دیگران بشین. یعنی به خدا تو خود ژاپن هم اینجوری سرویس نمیدن، کاملا مکانیزه و اتومات، از صفر تا صد همه کار انجام میشه. حالا با ما باشید، یکم بیشتر این بحث رو براتون باز میکنیم، منتها نه در حدی که امنیت به خطر بیفته. حواسمون هست. آره نظام مقدس جمهوری اسلامی اون اولاش سازمان اطلاعات تأسیس شد، بعد دیدن کمه، وزارت اطلاعات هم زدن تنگش، بعد دیدن بازم کمه، اطلاعات سپاه رو اضافه کردن، دیدن جای کار زیاده، اطلاعات نیروی انتظامی رو راه انداختن. خلاصه کار به جایی رسید که چیز نمونده بود چه میدونم تو اداره فاضلاب هم یه اطلاعات بزنن. اینه که ما الان اما و اقسام دستگاه‌های امنیتی رو داریم که هزاران نفر توشون کار می‌کنن. بعد تو این دستگاه اطلاعاتی یه سری عزیزان هستن، شغلشون اونجا مثلا بازجویی، البته یه کلمه میدونید خیلی ملایم و مؤدبانه است. مثلا از نظر این عزیزان آویزون کردن آدم ها از سقف و کردن کله متهم تو توالت و چه میدونم شلاق زدن تا حدی که خون مالا بیاره میشه وظایف شغلی. اما برخلاف تصور عموم، بازجوها در زندگی و در خارج از ساعت کاری انسانهایی به شدت ملایم، نرم و آرام در حد دالای لاما هستن. علتش هم اینه که خب روزی چند بار بازجویی میکنن متهم رو و در جریان این بازجویی ها تمام عقده ها و کمبود ها و کمپلکس های روانیشون رو روی متهم بیچاره خالی میکنن. خب در پایان روز همچی سبکبال و رها بدون هیچ عقده و بار روانی و 100% تخلیه شده پا میشن میرن خونه. یعنی اگر میخواین ازدواج کنین بگردین یه بازجو گیر بیارین. دیدی شریعت مداری هر جا میره همش میخنده شوخی میکنه؟ این رفته بود دانشگاه تهران سخنرانی کنه، دانشجو هو میکردن بعد بیرا میگفتن حاج حسین فقط میخندید شوخی میکرد. اینا همه اثرات آرامبخش اون دوره‌ای بود که بازجو بوده دیگه. بازجو زن خوبه من سراغ داشتیم برای سامی ما معرفی کنی، را دوری نمیره. آره مثلا تو کشور ما چی میشه که سیستم امنیتی گوشاش تیز میشه؟ فقط وقتی پای بحث حفظ نظام در میون باشه. یعنی شما دفتر نقاشی رو بردار، نمایندهای مجلس رو شبیه اردک و سگ و گربه نقاشی کن تا هلیکوپتر بریزه تو خونت، یا تو فیسبوک با سران نظام شوخی کن تا بریزن خودت و لپتاپت و کل زندگیتو جمع کنن ببرن. تحسن و تجمع صنفی هم که دیگه وا ویلا، همچی گازنبوری میان برات که نفهمی از کجا خوردی. و بدتر از همه اینا بی بدحجابیه. همون چهار تا شیویدی که میذارین بیرون نه تنها امنیت که حیثیت، شرف و آبروی نظام رو هم لکه‌دار میکنه آقایان و خانم ها.
بچگی علاقه خاصی به مشاغل عملیاتی اطلاعاتی داشتم. اولین تجربه من وقتی بود که مامان و زنای همسایه بر جبهه های جنگ حق علیه باطل آجیل و لباس گرم و اینا بسته‌بندی می‌کردن. کار من این بود که گوش به زنگ باشم، آجیل جنگ که کشیدن جیغ بزنم، اونا که مشغول گپ زدن هینه کار هستن بشنون، فوری برن تو پناهگاه. بعدتر هم از همین دستکاری ریزه میزه اطلاعاتی انجام دادم، مثل اون بار که سریا با دوست پسرش قرار گذاشته بود برن شمال دوتایی، بعد حتی به منم نگفته بودن. خودم با شگردای جاسوسی فالگوشی متوجه شدم رفتم گذاشتم کف دست مامانش. حالا خسته میشین اینا همه رو بگم، ولی یه بار همه رو تو رزومم نوشتم فرستادم وزارت اطلاعات همراه با درخواست همکاری. ردم کردن. نامه هم زده بودن نوشته بودن ناکافی بودن تجربه کاری مرتبط. بعد یکی رو چاقو میکردم تا بپذیرنم. والا
ما نمیشه از مشاغل پلیسی و امنیتی گفت و از بحث شیرین امنیت اخلاقی غافل شد. خوشبختانه توی ایران برای برقراری امنیت اخلاقی چند تا سازمان و نهاد هستن که این وظیفه خطیر رو دوششونه. توی نیروی انتظامی جان برکفان گشت ارشاد با قاطعیت با برهم زنندگان امنیت اخلاقی و این خانمایی که ساپورت میپوشن و موهاشون معلومه و مانتوشون چاک داره و خلاصه خوشتیپا و خوشگلا و اینا برخورد میکنن و اینا جنایتکارای عرصه اخلاق هستن و چون تعدادشون زیاده جدیدن، خب بسیج هم آستینا رو زده بالا و با گشت‌های مخصوص امر به معروف سعی داره امنیت اخلاقی رو به جامعه برگردونه. به خدا تو بعضی مناطق تهران وضعیت انقدر ناامن شده، انقدر ناامن شده دیگه مردای بیچاره جرأت نمی‌کنن پاشونو از در خونه بذارن بیرون، آنچه دائما امنیت اخلاقیشون لکه‌دار میشه. آخه برادر پدر مردم چه گناهی کردن بعد دائم موی سر شما و این مانتوهای کوتاه تنگ و چسبون و اینا رو ببینن؟ ای بابا.
گرفته انشای خود را با موضوع شغل مورد علاقه شما چیست آغاز می نمایم. وقتی ما از پدر عزیزمون پرسیدیم که به نظر ایشون چه شغلی برای آینده ما بهتر است، ایشون گفت به نظر ما بهتر است وقتی به سن بعد از بلوغ رسیدی دوروبر دخترهای خیلی پولداری که پدر داماد دوست و دست و دلبازی دارن به چرخی و هر جور که شده یکی از آنها رو دور کنی، چون پدرزن پول دارد نمیگذارد دامادش باعث سرشکستگی او بشود و حسابی هوای تو رو خواهد داشت. وقتی ما به ایشان گفتیم که پدر گرامی ما درباره شغل آینده ایمان از شما پرسیدیم نه همسر آینده، ایشان گفت همین مهمترین نکته است و تو باید بدانی که پیدا کردن چنین همسری شغل تو رو هم تأمین خواهد کرد و هر کس از تو پرسید شغلت چیست با افتخار باید بگویی من یک عدد داماد سرخانه هستم. مادرمون که کمر به دکتر شدن مبسته روی هر گونه مذاکره شغلی رو هم مسدود نموده و وقتی ما گفتیم الان خیلی از دکترها مادر عزیز مسافر کشی میکنن، ایشان پاسخ داد من ترجیح میدم اگر تو قبرکن هم میخواهی بشوی یک دکتر متخصص باشی، قبرکن باشی ولی دکتر متخصص باشی تا یک بدبخت قبرکن. که ما با این استدلال قوی کاملا قانع شده آرزو کردیم به سن بعد از بلوغ نرسیم چون اصلا حوصله دکتر شدن نداشتیم. خواهر گرامی ما به محض شنیدن سؤال ما جیغی کشیده گفت اتفاقا داداشی ما همین چند دقیقه پیش شغل آینده خودم رو مشخص کردم و وقتی ما پرسیدیم که آن شغل چیست ایشون گفت من میخواهم مدل بشوم. ما به ایشان یادآور شدیم که ای خواهر عزیز شما برای مدل شدن یه 20 سانتی متری کمبود قد، یه 30 کیلویی بیشبود وزن، یه 10-15 تایی هم عمل جراحی لازم داری که در این لحظه ما در اثر برخورد جیغ ایشان به پرده گوشمون دچار عارضه شنوایی شده، چنان به غلط کردن افتادیم مجبور شدیم به ایشان قول بدهیم خودمون با روابط گسترده‌ای که داریم ایشان رو در بین بچه‌های ویکتوریا سیکرت جا بدهیم که همین باعث شد ایشان چند لحظه بعد با اسمارتیز از ما پذیرایی مفصلی بنماید. در پایان از این انشا نتیجه میگیریم که بدترین جا برای مشورت‌های شغلی کانون گرم خانواده است. نقطه. آقای اجازه تموم شد.
هر جا بریم تو با منه فردا داره به ما نبخن میزنه بس
تو بعضی از استانهای کشورمون انقدر نظامی شدن شغل جذابیه که بچه همون اول که به دنیا میاد و پسر